خب کم کم دیگه میانه های تابستان هستیم و تا پایان تابستان مستاجرای محترم زمان این رو دارن که حالا اگر بخوان جا به جا بشن به هر حال این کار رو انجام بدن، مخصوصا اگر که حالا بچه مدرسه ای داشته باشن باید جای ساکن بشن که بچه ها رو ثبت نام بکنن توی مدرسه. اینه که الان دیگه به هر حال نهایت اوج جابجایی هاست و بازار جابجایی و اجاره بها هم داغه. حالا من میخوام اشاره بکنم به صحبتی که رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک منطقه شمیرانات داشته. ایشون اعتقاد داشتن که یا گفتن و اعتقاد دارن که افزایش 25% اجاره بها یک قانونیه که فقط روی کاغذ آمده و رسما و عملا 60% اجاره ها بالا رفته و این رو در واقع اذعان داشتن که حالا خیلی ها که توی مناطق حالا خوب شهر ساکن بودن و مستأجر بودن دیگه حالا با این افزایش بها واقعا نمیتونن تو مناطق ادامه بدن به اجاره و میرن به حاشیه‌های شهر پناه میبرن و اونجا هم خب به هر حال خانه هایی که ساخته شده و آماده است حتی برای فروش دیگه قیمتاشون خیلی افزایش پیدا کرده و میبینن که خب به هر حال بازار داغ هست و رونق داره، اونها هم سعی میکنن قیمت رو بالا ببرن. اما میخوایم که صحبت بکنیم در این مورد با جناب آقای گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران و از زبان ایشون هم بشنویم. نمیدونم آقای گودرزی هم تایید میکنن یا نه. سلام میکنم به شما، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر.
متشکرم.
عاقبت هممون بخیر باشه در خدمت.
ان شاء الله. خیلی ممنونم ازتون آقای گودرزی. شما تایید میفرمایید که حالا این 25% اجاره بهایی که عنوان شده فقط روی کاغذ هست و رسما و عملا خیلی ها اصلا این رو رعایت نمیکنن. حالا جناب آقای قاسمی که گفتن 60% افزایش اجاره بها وجود داشته و وجود داره، شما نظرتون چیه؟
خب ببینید، خود ورود دولت به اصطلاح قیمت گذاری و بر اساس اون چیزی که مجلس هم مصوب کرده است دیگه، زمانی که تورم مسکن بالاتر از تورم قرار بگیره دولت ورود میکنه و بحث قیمت گذاری میکنه. یه چیزی که در فی نفسه چیز بدی نیست، اما این شرایط بستگی داره به این که شما زیرساخت‌های لازمش رو دارید. آیا چیزی برای نظم و کنترل و به اصطلاح بازرسی این به اصطلاح موارد هست یا سطح کار اجاره به قدری گسترده هست و وقتی متعاملین خارج از دفاتر املاک میتوانن قراردادهای اجاره خودشون رو منعقد کنن و کد رهگیری هم بگیرن، این نظم و انضباطی که از حوزه جانب ما چه از حوزه نظارتی های دستگاه های دولتی هم فراهم نیست، بنابراین اون زیر ساخت فراهم نیست. بله، قیمت اجاره بها افزایش پیدا کرده، تقریبا میشه با مشاور املاک و خیلی ها مالکین هم حتی ممکنه رعایت همین موضوع هم بکنن، ولی این 100% نیست و همیشه جای شک و ابهام درش وجود داره.
بله، خب الان میرسیم به بحث نظارت که در واقع از ابتدایی که این قانون مطرح شد و ما اینجا خبرش رو هم اعلام کردیم و با شما و عزیزان دیگر هم راجع به صحبت کردیم، بحث نظارتی این ماجرا رو ما خیلی بهش تاکید داشتیم که حالا چه کسی نظارت میکنه بر این موضوع که آیا واقعا حالا این 25% همون 25% باقی بمونه و همون باشه و اعمال هم بشه. الان واقعا آقای گودرزی چه کسی مسئولیت نظارت بر این ماجرا رو داره؟ اصلا چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی همون بازار آشفته و دل بخواهی که وجود داشت همچنان ادامه داره؟
حالا البته نمیتونیم بگیم بازار آشفته وجود داشته.
بله خب بله،
خودمون تشنج ایجاد نکنیم.
نه ما که حالا اصلا به حرف من که نیست، من از صبح تا شب بشینم بگم بازار آشفته است. شما که خواهش میکنم صاحب اختیار.
بله
خواهش میکنم.
من مثلا اینه که خب الان روند داره یه جوری داره کار انجام میشه و شاید اون بحرانی که سال قبل همیشه ازش صحبت بود وجود خارجی دیگه نداره، واقعا هم نداره و دارن مردم کار کنن، ولی این عدد و رقمه وقتی پیش میاد هم مربوط به گذشته است، برای که اون کنترل نظارت میخواستن رو افزایش پیدا نکنه. ولی واقعیتش اینه که نه، سطح دسترسی ما اگه به سامانه ها فراهم بشه میشه از طریق سامانه این کار انجام داد، سامانه اگر وجود داشته باشه. من همیشه گفتم آنچه که ما رو از واحدهای بدون پروانه کسر که متخلف هستن بیشتر اونها و یک جور بعد نگاه منفی رو خود اونها بر مشاوره املاک مستولی کردن، خب مگر این ابزار لازم وجود داشته باشه و سامانه بتونه کنترل کنه وقتی من میخوام قراردادی رو بنویسم با کد ملی شخص یا مالک یا مستاجر، قراردادهای ما قبلش بیاد روی صفحه مانیتور و حالا صفحه کامپیوتر و من نتونم دیگه غیر از این مبلغی که اونجا هست قرارداد بنویسم، این خودش راه کنترل و نظارت هست. بازدیدهای میدانی هم داریم به صورت فیزیکی در سطح شهر داریم انجام میدیم، اما عرض کردم به دلیل گستردگی و پراکندگی قوانین در حوزه مسکن این شرایط برای کنترل کار به صلاح تمام و کمال وجود ندارن.
بعد اینکه مهم اینه که آقای گودرزی صحبت و بحث روی موضوعیه که یک طرفش در واقع صاحب خانه هایی هستن که خونه مال اونهاست، یعنی اونها واقعا خودشون باید این اجازه رو داشته باشن که روی اون خونه اشراف داشته باشن، خودشون براش تصمیم بگیرن، حالا بسته به انصافشون اینکه حالا 25% رو رعایت بکنن، ممکنه به قول فرموش شما هم خیلی تعدادشون زیاد باشه حتی این اعتقاد رو داشته باشن، ولی خیلی هم واقعا به این ماجرا اصلا پایبند نیستن. ما اونچرا که حالا الان ما اعلامم کردیم توی برنامه‌مون که دوستان با پیامکاشون با ما همراهی بکنن، پیغام‌هایی که مردم عزیز دارن برای ما ارسال میکنن حکایت از این ماجرا داره و ضمن اینکه خب خودمون هم داریم میبینیم، اصلا خودمون هم مبتلا بهش هستیم، نزدیکانمون، دوستانمون، همکارانمون، الان تقریبا میشه گفت همه مستاجرها مجبور به جابجایی هستن، چرا که صاحبخانه ها قیمت‌های خیلی خیلی زیادی، خیلی بالاتر از اون 25% که حالا اعلام شده رو اعلام میکنن و روش هم پایبند هستن و خب مردم به هر حال مجبورن که جابجا بشن، برن بگردن جایی رو پیدا بکنن تو منطقه پایین‌تر، حالا کوچیک‌تر، خونه‌های کوچیک‌تر که بتونن حالا از پس بحث اجاره و پیش پرداخت و اینها بر بیان. به نظر من که حالا آقای گودرزی به هر حال تصمیم خوبی بود، وقتی هم که مطرح شد خیلی زیبا بود و ما هم گفتیم که چقدر خوب به هر حال به قول شما سر و سامانی به این ماجرا میده، ولی نشد عملا، این اتفاق نیفتاد.
حالا ببینید قانونگذار این رو که گذاشت قانون خوبی هست، ما هم باید متأسفیم و همه جا دنیا هم دارن با توجه به زیر ساختایی که دارن انجام میدن. قیمت ها افزایش بدن ولی نامحسوس متوجه نمیشه کسی که این قیمت ها چقدر افزایش پیدا کرده،
چون کمه، میدونین تأثیری تو کل زندگی اونها نداره.
ولی من میخوام بگم یه اتفاقا این 25% از کجا آمده؟ بریم آنچه که تورم بانک مرکزی اعلام میکنه نسبت در جامعه، تورم حوزه مسکن تقریبا نصف اون اعلام بوده است. بر اساس مصوبه مجلس قرار بود اگر تورم حوزه مسکن از تورم عمومی بالاتر بود عدد رقم تعیین کنن. الان آنچه که داره اتفاق میفته و آمارها نشون میده، تورم مسکن نسبت به تورم عمومی اگه اون 40 هست، این تقریبا 25 یا 20 یا 25 چیزی که خودشون اعلام میکنن آمارو، به دلیل همون حوزه به اصطلاح مبالغ بسیار سنگینی که وجود داره، بازاری براش وجود نیست. ولی تو حوزه اجاره حالا این اتفاق افتاده. میخوام بگم که بعضی از مالکین اجازه رو به آزاد به اصطلاح انتخاب و نظر خودشون هست، ولی یه موضوع هست باید اینم در نظر بگیریم که بعضی موقع بعضی مالکین رعایت میکنن، بعضی مالکین نمیتونن رعایت کنن به دلیل نمیتونن رعایت کنن به دلیل که سبد زندگیشون انقدر افتاد که تنها راه درآمدشون همین یه واحدی هست که میخوان اجاره بدن و تقریبا دارن زندگیشو از این راه امرار معاش کنن. عرض کردم همه این موارد هست و هر کس میتواند دلیلی بیاورد که بگه آقا من موجه هم برای این کار. اما موضوع همینه، زیرساخت وقتی فراهم نیست، من و شما و دیگری و دیگری و همه مواد مردم میتونم به یه بهانه هم خوب باشیم هم میتونیم بد باشیم.
بله درسته. آقای گودرزی حالا یه موضوع دیگه رو هم یکی از همکاران مطرح کردن که حالا افزایش قیمت مسکن که هر سال داره اتفاق میفته، حالا گفتم 25% ما رسما و عملا هم داریم میبینیم که خیلی وقتا خیلی جاها خیلی بیشتر از این ماجراست، اما مهم حالا امکاناتی هست که توی اون خونه وجود داره، یعنی به قول فرمایش شما شاید که این قانون وجود داشته باشه، این قوانین بیاد روی کاغذ و مطرح بشه، اما پیگیری اونها و حالا در واقع چارچوب بندی این قانون خیلی مهمه. اون خونه بدون اینکه در امکاناتش هیچ تغییر و تحولی ایجاد بشه همچنان خونه همون خونه است، ولی قرار هست که مثلا صاحب خونه اجاره‌ای که نسبت به سال قبل میگیره 100% افزایش پیدا کرده باشه. این هم خیلی مسئله مهمیه. اگر قانونی وجود داشته باشه که حالا صابخونه ها رو ملزم بکنه در قبال این افزایش حداقل خدمات منزلشون رو افزایش بدن یا خدماتی به مستأجر بدن، این هم میتونه تاثیرگذار و مؤثر باشه به نظر من.
دقیقاً همینه. یعنی به عبارتی شما میخواد بفهمید که ما صنعتی به اسم صنعت اجاره
بله.
در مملکتمون وجود نداره.
واقعا نداره. بله.
آره که کارشناسی بکنه که آقا شما که اصلا اون کسی که میخواد خونه‌اش اجاره بده باید بیاد تو لیست، در یه لیستی قرار بگیره که آقا من جز افرادی هستم که این واحد سنفی من با این آدرس، با این مشخصات، با این فلاج سبی، با این متراژ و با این امکانات در لیست اجاره قرار میگیره.
بله.
هر زمانم خواستم میتونم خارج کنم. این تعیین قیمت یا حدود قیمت، حالا نگیم تعیین قیمت به صراحت،
بله،
حدود قیمت منطقه‌ای تقریبا مشخص نیست.
مال
اینه که ما وارد یک صنعت اجاره در کشورمون وجود نداره، آمار و ارقام نداریم در مورد افراد، عرض کردم توی قبلانم گفتن نو عرض کردم که ما هیچ آمار اطلاعاتی از مستأجران نداریم، از رشاعتی پجیبا نداریم، از حتی مذکر و مؤنث بودنشون نداریم، سرپرست و غیر سرپرست، نه هیچ کدوم از اینا منبع درآمدیشون نداریم.
بله.
که بتونیم کنترل کنیم. اگر بله. الان چیز واگذار بکنیم به بازار و خودش و هر سال هم همین موضوع رو ما گرفتاریم رو داریم.
بله خب متاسفانه.
آره و چرا بالا رفت؟
بله.
دلیلش اینه که ما حقیقتش اینه که ببینید برای اینکه ما کاری را انجام بدیم، یه راهبرد یه چشم‌اندازی رو داشته باشیم، نیازمند آمار و اطلاعات هست. حالا من با همه اون چیزا سامانه اسکان که سالها قبل راه اندازی شده و شاید بهش بی توجهی شده، شاید توی یه سال اخیر برای روزت را در روز کار میکنن، ما رو همین موضوع باید روی اون کار کنیم تا بتونیم آمار اطلاعاتی برسیم، تا یه به اصطلاح راهبردی رو یک مدیریتی رو برای سالهای بعد انجام بدیم.
بله
متاسفانه نداریم.
سامانه اسکان، خب صحبت ما به سامانه اسکان در واقع رسید، زمان ما به پایان رسید. آقای گودرزی، ما حتما حتما از شما قول میگیریم که انشاءالله در یک فرصت بعدی خیلی مفصل راجع به سر و سامان دادن به این سامانه اسکان با هم صحبت بکنیم و حالا به هر حال راهکارهایی که انشاءالله بتونه عملی بشه و مفید فایده هم باشه. خیلی ممنونم ازتون آقای گودرزی، لطف کردید، روزتون بخیر، خداحافظ. اما همشهریان محترم و هموطنان عزیز که صدای ما رو از بازار تهران شنیدید و برنامه امروز ما رو دنبال کردید، خیلی ممنونم از محبتتون. انشاءالله فردا هم به شرط حیات در خدمتتون خواهیم بود و برنامه‌مون رو تقدیم خواهیم کرد. روز بخیر، خداحافظ.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه عربی.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدهد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو داره.
من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه عربی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادش.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا. مثل نامه ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است، فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدا فرمود بی تردید این قرآن به استوارترین آیین هدایت می کند و به مؤمنانی که کارهای شایسته انجام می دهند مژده می دهد که برای آنان پاداشی بزرگ است. الهی، خالقی، غفار و رحمان، حکیمی، واقفی، نوری و منان. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگان پروردگار دو عالم و سلام. لحظه ها لحظه های زلال تنفس در هوای مناجات است و دل سپردن به آستان الهی. در این مجال معنوی و مقتنم همراه همه شما عزیزان هستیم با برنامه باغ فردوس. با ما همراه باشید. درود بر شما همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. خیلی سپاسگزارم که امروز هم در 14 مرداد در کنار ما هستید و شنوندگی باغ فردوس. انشاءالله که عاقبت به خیر باشید و حاجت روا. ملتمسین دعا رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. من حقیر و همکارانم در برنامه باغ فردوس و پخش شبکه رادیویی تهران و هنگام قرار عاشقی و من و شما امروز از آن ظهر به افق تهران ساعت 12:10 خواهد بود. همینک هم 11:51:15 است. درود بر شما همراهان عزیز. با خبر شدیم که قرار هست رویدادی در برج میلاد برگزار بشه با عنوان سرزمین تمدن‌ها. به همین مناسبت هم ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای عباس حیدری، ایشون مدیر عامل برج میلاد هستند. سلام بر شما آقای حیدری.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. در خدمت.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. ما رو آگاه کنید بیشتر از رویداد سرزمین تمدن‌ها که قرار هست در برج میلاد برگزار بشه. چه تاریخی این اتفاق خواهد افتاد و چه رویدادی است در حال برگزاری است؟ در خدمتتون هستیم، ما رو بیشتر آگاه بفرمایید.
خب خدمت شما، شاید شرکت برج میلاد و حتما شنوندگان محترمتون و جناب عالی آشنایی باشید. این یه مجموعه فرهنگی گردشگری هستش که برنامه‌های متعددی در اون برگزار میشه.
بله.
در حال حاضرم سرزمین تمدن ها که یک پارک موضوعی هستش که ما کمتر تو ایران از این در واقع مجموعه گردشگری بهره مند شدیم و به اجرا و راه اندازی اون اقدام کردیم. یک پارک موضوعی به مساحت 15,000 متر مربع در اراضی متعلق به شرکت برج میلاد در فضای باز که سازه‌های عظیم و دکورهای خیلی بزرگی از کشورهای حوزه مقاومت، اگه بخوام اسم ببرم، ایران، فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن، حدود 6 کشوری هستن که تمدن کهنی دارن و در واقع تاریخ و تمدن دنیا متعلق به همین کشورها هستش. ما از حوزه تمدنی به این کشورها نگاه کردیم و فضایی که در مجموعه برج میلاد آماده شده، مردم میتونن به تماشای تاریخ و تمدن و رسوم این کشورهایی که اسپردم بنشینن و در کنار بازدید از این دکور و سرزمین تمدن ها برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری مثل اتاق تصویر، اتاق نمایش، زیارت مجازی و نمایش‌های مختلف محیطی و تعاملی که توسط هنرمندان عزیز کشورمون تو این در واقع کشورها اجرا میشه از اونها هم بازدید بکنن.
از ششم مرداد آغاز شده درسته؟
بله از ششم شروع شده و انشالله در این فصلی که در ماه محرم سفر هستیم تا 26 ادامه داره. یه تعطیلی داریم و مجدد در ایام ربیع و هفته دفاع مقدس و مهر ماه مجدد میزبان مردم هست.
بسیار عالی. و روایت این نمایشگاه چگونه آغاز میشه؟ به چگونه به پایان میرسه؟
از عرض کردم بحث تمدنی تاریخی هست. از دروازه ملل تخت جمشید ایران شروع میشه و مردم از دروازه ملل وارد این فضای تمدنی و این نمایشگاه میشن. در بعد از اون عراق با قلعه بابل، سوریه با قلعه پالمیرا، لبنان با تالار بلبک، یمن با قلعه صنعا و فلسطین هم که محور این پارک موضوعی هست و مسجد الاقصی که در دقیقا وسط این نمایشگاه قرار گرفته مواجه میشن و برنامه‌های مختلفی هم عرض کردم وجود داره که هر شب از ساعت 6 بعد از ظهر تا 11 شب با میزبان مردم و شهروندان تهران هم.
در واقع میتونیم بگیم که این نمایشگاه هم متفاوت هست با تجربه گفته‌های خودتون و همین که از جنس مقاومت و مبارزه که مثل یک تونل زمان همه مراجعه کنندگان رو به سفری رایگان میبره در جغرافیای فرهنگی و تاریخی در کشورهای مقاومت. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای عباس حیدری، مدیر عامل شرکت برج میلاد. کلام پایانی شما رو بشنویم یا اگر مطلبی
از
هست
از همه مردم دعوت میکنم که به همراه خانواده محترمشون از این مجموعه که همینطور که شما فرمودین به صورت رایگان در اختیار قرار گرفته بازدید بکنم و ما در ساعت‌های پایانی شب میزبانشون باشیم
ان شاء الله. خدا قوت به شما و همکاران عزیز. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
بزرگوارین. خدا
اینجا باغ فردوس.
به خدا ایمان داری؟ خدا تو جوونه ی انجیره، خدا تو چشم پروانه است. وقتی از روزنه بید اولین نگاهش به جان دازه، خدا بزرگتر از توصیف انبیاست. بام ذهن آدمی حیات خانه خداست. خدا به من نزدیک که تو از من ببین.
همین دست
همین است خدا. همین جا تو این دقایق منتظر ما دلتنگ عاشق. خدا همین جا، خدا همین جا، خدا همین جا، خدا همین جاست.
خدا همین جاست بین من و تو، ساده ساده بین من و تو. خدا همین جاست تو لحظه ها بین نماز
برای خواندن نماز باید احکام و شرایطی رعایت بشه و رخ دادن موردی که باعث بشه این احکام بر هم بخوره باعث باطل شدن نماز میشه. امروز در بخش از رادیو تهران بپرسید راجع به همین موضوع صحبت میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهاری. اگر شما هم پرسشی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 همین حالا مطرح بفرمایید تا پاسخگوی شما باشیم. حاج آقای بهاری سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی، حضرت های بارانی و جمعی شنوندگان عزیز برنامه در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. قبول باشه تا از ها و عبادت های شما. چقدر خوبه که در ابتدا از شما بشنویم که چه اتفاقی میتونه باعث باطل شدن نماز بشه کلن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مبتلات نماز خب چندین مورد هست که نمازگزار باید رعایت بکنه. مثلا اگر متوجه بشه که لباسش نجسه یا